رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. نازنین، فرشته های رو زمین، گلای قشنگ، سلام به روی ماهتون. چطور احوالتون؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. شبنم سوهانیم اینجا رادیو سویناست و با یه قسمت دیگه از روی موج کودک با شماییم.
من خرگوشم. ماهور با صدای سنتور.
من خرگوشم، بازی گوشم، من دارای دوتا گوشم، شاید که فامیل موشم، در قصه ها من باهوشم، با این که من مخمل پوشم، لطفا نگیر در آغوشم، این مرتبه من میکوشم، تندتر کنم جنب و جوشم. من خرگوشم، بازی گوشم، من دارای دوتا گوشم، شاید که فاویل موشم، در قصه ها من باهوشم، با این که من مخمل پوشم، لطفا نگیر در آغوشم، این مرتبه من میکوشم، تندتر کنم جنب و جوشم. من خرگوشم، بازی گوشم، من دارای دوتا گوشم، شاید که فاقیل موشم، در قصه ها من باهوشم، با این که من مخمل پوشم، لطفا نگیر در آغوشم، این مرتبه من میکوشم، تندتر کنم جنب و جوشم. من خرگوشم، بازی گوشم، من دارای دوتا گوشم، شاید که فاویل موشم، در قصه ها من باهوشم، با این که من مخمل پوشم، لطفا نگیر در آغوشم، این مرتبه من میکوشم، تندتر کنم جنب و جوشم.
هفته پیش شنیدیم که پرین میترسید کسی که شغلش رو مدتی به عهده اون گذاشته بود برگرده و دختر بیچاره شغل لذت بخش و جای خواب نرم و غذای گرمش رو از دست بده. همینم شد و پرین مجبور شد به شغل اولش برگرده. اما دقیقاً همون روز آقای ولفران ازش خواست که همراه و راهنمای اون بشه و برای همیشه تو خونش بمونه و دفتر کار مخصوص خودش رو هم توی کارخونه بهش داد. بشنویم ادامه داستان رو با روایت سارا جامعی.
با خانمان فصل 17. دفتر کار موسیو باندی که اینک دفتر کار پرین شده بود، اتاق کوچکی بود با یک میز و دو صندلی. روی میز چند جا کاغذ چوبی بود که به رنگ قهوه‌ای لاک و الکل زده بودند. بر دیوار اتاق یک نقشه جهان نما به زبان انگلیسی آویخته بود که خطوط مهم کشتیرانی را با علامت‌های رنگی روی آن نشان داده بودند. کف اتاق با مشمع براق فرش شده بود. به پنجره اتاق یک پرده کتانی با گل‌های قرمز آویخته بودند. پرین از آن دفتر خوشش آمد. روی میز دو جلد کتاب فرهنگ انگلیسی به فرانسه و فرانسه به انگلیسی دیده می شد و پرین چون کتاب دیگری در آنجا نبود سرش را به مطالعه آنها گرم کرد. وقتی سوت ناهار را زدند، پرین هم جزو اعضای دفتری به طرف پانسیون خانم فرانسواز راه افتاد. در راه به آقای فابری و آقای مومبلو برخورد که ایشان نیز به ناهار می رفتند. هر دو از اینکه دختری کارگر ساده مقامی پیدا کرده و همشأن ایشان شده است ناراحت بودند و با تمسخر نگاهش می کردند. مومبلو که می خواست سر به سر پرین بگذارد به لحنی ریشخندآمیز گفت:
شنیدم جانشین موسیو باندی شدی، راسته؟
فابری که میخواست دنباله یه مسخرگی را بگیرد در جواب پیش دستی کرد و گفت:
نه، مادمازل به جای موسیو باندی کار میکنه.
مومبلو زد زیر خنده و گفت:
چه فرقی میکنه؟ منم همین رو گفتم که.
فابری گفت: فرقش اینه که موسیو باندی ممکنه تا 10-12 روز دیگه حالش خوب شه و سر کارش برگرده، ولی اگه مادمازل به جای اون استخدام شده بود، این کار از دست باندی گرفته شده بود و اون اگر خوب هم میشد نمیتونست جای خودش برگرده.
مومبلو گفت: صحیح، پس ایشون کاری نیستن.
دل پرین از این حرفا پر شد. تفلک دلش از این میسوخت که در عمرش هیچ وقت به این دو نفر بدی نکرده بود و همیشه هم به ایشان احترام گذاشته بود، ولی با این حال این دو به خصوص مومبلو بی هیچ دلیل و فقط از روی حسد با او بد شده بودند. نیش سخنان مومبلو وقتی بیشتر کارگر شد که در پانسیون مادام فرانسواز هم زیاد برای پرین تره خورد نکردند. آنجا به جای اینکه بشقابش را روی میز اعضای دیگر بگذارد، میز کوچکی در گوشه جدا از دیگران برایش گذاشتند و غذایش را هم بعد از همه دادند. ظرافتی هم که در چیدن میز کارمندان به کار رفته بود، در مورد میز پرین رعایت نشده بود. پرین از این تبعیض زیاد دلخور نشد، چون برای او فرق نمی‌کرد که اول غذا بخورد یا آخر. خوشحال شد از اینکه میزش با میز آقایان فاصله زیادی نداشت و خوب میتوانست به صحبت‌هایشان گوش بدهد و از حرف‌های ایشان برای مبارزه‌ای که در پیش داشت استفاده کند. شاید به کار بردن واژه مبارزه در اینجا زیاد درست نباشد، ولی بالاخره کسانی به پرین حسد می‌بردند که به قول خودشان نمی‌توانستند ببینند دخترکی بی سر و پا هنوز از راه نرسیده قاب ارباب را دزدیده و محرم راز او شده است و شاید تا چند روز دیگر به همهشان فرمان بدهد. این بود که مسخرش می‌کردند، تحقیرش می‌کردند و اگر می‌توانستند خار راهش می‌شدند و چوب لای چرخ پیشرفتش می‌گذاشتند. پرین اکنون کم و بیش به وضع تشکیلات کارخانه وارد شده بود و می دانست که تالوئل لندوک مدیر کارگاه ها و برادرزاده و خواهرزاده ارباب هر کدام چه مقامی دارند، ولی از جریان های پشت پرده و زد و بند های پنهانی و دستبندی ها بی خبر بود. بنابراین از هر کلمه‌ای که فابری و مومبلو و کارمندان دیگر بر سر قضا می گفتند می توانست استفاده کند. گوش دادن به حرفای آنها هم دور از اخلاق نبود، چون او که گوش نایستاده بود و قصد جاسوسی نداشت، او در جای نشسته بود که کارمندان با علم به حضور او در آنجا حرف می زدند و پرین هم مجبور نبود گوشش را بگیرد. با این وصف آنها در آن روز چیزی نگفتند که به درد پرین بخورد. ساعت 3 بعد از ظهر آقای وولفران پرین را خواست و با هم در کالسکه نشستند و به سرکشی قسمت‌های مختلف کارخانه جات پرداختند. ارباب هر دو سه روز یک بار به تمام قسمت‌ها سر می‌زد، از جزء به جزء کارگاه‌ها بازدید می‌کرد و دستورهای لازم را می‌داد. آن روز بازدید را از قسمت فلکسل شروع کردند. در آنجا کارگاه‌های شاهدانه پاک‌کنی وجود داشت. از الیاف شاهدانه کتان می‌سازند. اول به انباری که واگن‌های شاهدانه در آن خالی می‌شد رفتند و آقای وولفران که در همه جا دست پرین را در دست داشت، با آنکه چشمش خوب نمی‌دید، شاهدانه‌های مختلف را آنقدر خوب تشخیص می‌داد و می‌شناخت که فقط با بو کردن و دست زدن می‌فهمید فلان شاهدانه سوخته و فلان نوع دیگر کالچیده شده و فلان نوع خیس است. پرین از این تیزهوشی و کارکشتگی او واقعاً به حیرت افتاده بود. پس از فلکسل به دهات دیگر رفتند و به همه کارگاه ها سر کشیدند و آخر از همه به سمپیپوا رفتند. در آنجا ارباب بیش از همه جا معطل شد، چون میخواست در کار مکانیک های انگلیسی دقت بیشتری بکند. معمولا در هر سفری که آقای وولفران برای سرکشی به کارگاه ها میکرد، گیوم سورچی او اگر میفهمید که بازدید طولانی خواهد بود، بدو بدو خود را به کافه میرساند. هر بار هم سعی میکرد پیش از بیرون آمدن آقای وولفران به سر جای خود برگردد. این بود که ارباب کمتر از غیبت او با خبر می شد. آن روز در سن پیپوآ هم چون حد زد که بازی طولانی خواهد بود رفت و از قضا به طور یکی از رفقای هرزش خورد که به مشروب خوری دعوتش کرد. آنها به دو سه میخانه سر کشیدند و هر جا چند گیلاسی زدند و صحبتهایشان گل انداخت و چون مشروب برای گیوم مجانی بود اندازه نگاه نداشت و آنقدر خورد و خورد تا مست شد و از فکر ارباب و کالسکه او غافل ماند. وقتی آقای وولفران کارش را تمام کرد و آهنگ بازگشت نمود، گیوم را نیافت و چون مدتی هم معطل ماند و از گیوم خبری نشد، ناچار کسی را به دنبال او فرستاد. نیم ساعتی طول کشید تا گیوم را مست و خراب در یکی از میکده‌های دور پیدا کردند و او وقتی رسید تلو تلو می‌خورد. آقای بنوا مدیر کارگاه‌ها صلاح ندانست او با این حال کالسکه را براند و جریان را به آقای وولفران حالی کرد. ارباب سخت عصبانی شد و رو به گیوم کرد و پرسید: مردکی احمق، تو تا حالا کدوم گوری بودی؟ گیوم با همان حال مستی و با زبانی که تتپته می‌کرد جواب داد:
رفته بودم با بازار قربان.
ارباب از این طرز حرف زدن فهمید که حال گیوم بسیار خراب است و گفت: برو گم شو احمق. گیوم گفت:
حالا مگه چی شده؟
آقای وولفران تا به این بیادبی را نیاورد و گفت: خفه شو احمق، از این ساعت به بعد دیگه به وجود کثیف تو احتیاجی نیست، برو گورتو گم کن. گیوم باز خواست حرف بزند که آقای بنوا او را کنار کشید و آقای وولفران را به طرف کالسکه برد. ارباب رو به پرین کرد و پرسید: دختر جان، تو میتونی کالسکه رو برونی؟
بله آقا، من همیشه گاری پدر و مادرم رو خودم میروندم.
و از قضا آنقدر خوب و آرام کالسکه را راند که آقای وولفران حس کرد و تا حدی از آن حالت خشم و ناراحتی درآمد. وقتی به ماروکور رسیدند، همه از اینکه به جای گیوم دخترکی کالاسکه را میران تعجب کردند و آنها که پرین را میشناختند متعجب بودند از اینکه او چطور تا به این اندازه مورد توجه و لطف ارباب قرار گرفته است. عجیبتر آن که عمه زنوبی، عمه روزالی که از پرین بسیار بدش میآمد و ذاتاً آدم بدخلق و خبیثی بود، تا پرین را در کنار آقای وولفران دید تغییر حال داد و با لبخندی مشتاقانه به استقبال آمد و با احترام گفت: سلام آقای وولفران، سلام مادمازل اورلی. و پس از آن که کالسکه رد شد، به تمام زنان همسایه و دوستان و آشنایان خود گفت که او باعث شده اورلی مورد لطف و محبت ارباب واقع شود و اورلی دختر خوبی است و بیشک یک روز این خوبی او را جبران خواهد کرد. پس از عمه زنوبی، نوبت آقای تالوئل مدیر کارخانه جات بود که از دیدن پرین به جای گیوم تعجب کند. به استقبال آقای وولفران آمد و بی مقدمه گفت:
گمان میکنم عذر گیوم را خواستید قربان، درسته؟
بله همینطوره، مردک همیشه مست بود.
و گمان میکنم از مدتها پیش چنین تصمیمی را داشتید.
شاید. جمله گمان میکنم رمز پیشرفت تالوئل بود. او با این شعار هوش و نکته بینی خود را به رخ ارباب و دیگران میکشید. او با داشتن جاسوسانی در دوروبر ارباب اطلاعاتی از بعضی چیزها کسب می کرد و بعد همانها را با جمله گمان می کنم پس می داد و ارباب و دیگران را متعجب می کرد، به طوری که ارباب جز این که بگوید بله همینطور است حرفی نداشت بزند. تالوئل باز گفت:
و گمان می کنم اورلی شایستگی خودش را به ارباب ثابت کرده. من از روز اولی که روزالی اونو به من معرفی کرد شخصا فهمیدم که این دختر یه چیزی میشه و با تربیتی که از شما میگیره استعداد و شخصیت خوبی پیدا میکنه.
و ضمن اینکه با ارباب حرف میزد به پرین هم نگاه میکرد که یعنی ببین من دارم برای خاطر تو چه حرفا میزنم و چه خدمتی به تو میکنم، تو هم فراموش نکن که باید جبران کنی. نیم ساعت بعد که از جلوی اتاق کار پرین رد میشد، مکسی کرد و آهسته به او گفت: خوشحالم که ارباب شما رو به جای گیوم گذاشته. اگر این پسر اومد و برای کارش داد و بیداد کرد، من خودم میدونم چطور دست به سرش کنم. تو خیالت راحت باشه. و این جمله هم تأکیدی بود بر نیت خودش که دخترک را بدهکار کند و از او جاسوسی بخواهد و همین که تأخیرش کند که تو خیال نکن چیزی شده ای، تازه شده ای درشکه چی؟ خوشبختانه پرین آنقدر باهوش بود که معنی این حرکت ها و حرف ها را بفهمد ولی به روی خودش نیاورد.
من بچه‌ای من بچه ای با ادبم تمیز و باهوش، نسوا که خود هرگز نمی کنم فراموش. یادش کنم هر صبح زود و بعد هر شام، زیرا که حرف مادرم را می کنم گوش. من بچه ای با ادبم تمیز و باهوش، مسوا که خود هرگز نمی کنم فراموش. یادش کنم هر صبح زود و بعد هر شام، زیرا که حرف مادرم را می کنم گوش. بعد از غذای خوشمزه یا آب نبات بامزه، مسوا که من گوید به گوشم حرف تازه. بعد از غذای خوشمزه یا آب نبات بامزه، مسوا که من گوید به گوشم حرف تازه.
عادت داری مسواک کنی دندان شیری، تو که عادت داری مسواک کنی دندان شیری. یقین دارم که سیب را گاز میگیری، به دندان خودت به وقت بینی. الهی پیشی و درد بد دندان نگیری. تو که عادت داری مسواک کنی دندان شیری، تو که عادت داری مسواک کنی دندان شیری. یقین دارم که سیب را گاز میگیری، به دندان خودت به وقت پیری. الهی پیشی و درد بد دندان نگیری. هم مسواک که خود هرگز نکن هرگز فراموش. ای بچه با ادب و تمیز و باهوش، تو هم مسواک که خود هرگز نکن هرگز فراموش.
خوب بچه ها، اینم از برنامه امروزمون. امیدوارم که گل خنده تو باغچه دل تو همیشه تازه و شکوفا باشه. خدا کنه که شادی صاحب خونه دلت بشه و آرامش همراه همیشگیت باشه. مراقب خودت باش. مثل همیشه تکرار، یه تکرار قشنگ و دوست داشتنی. دوستت داریم خیلی زیاد. تا برنامه بعدی، خدای مهربون نگهدارت.